هستن، برای کسایی که تو خیابون هستن، برای بچهای اورژانس، برای بچهای نمیدونم آتش نشانی، برای کادر درمان تو خونه، یه خوراکی، یه ساندویچ یا یه میوه. این صدای ایرانه، صدای همدلیه، صدای اتحاده، صدای یکی بودنه، همون صدایی که گوش آدمو کر کرد.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کابه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونات، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونات.
در قلب ایران
این جنگ، جنگ اراده، هویت و تاریخ است. آیا می دونستین که یه ایرانی ممکنه 20 سال صرف بافتن یه قالی کنه؟ گره به گره، نخ به نخ. توی این مدت ممکنه حکومت‌های نابود بشن، نظام‌های سقوط کنن و تومار عصری قبل از اون که فرش اون به پایان برسه پیچیده بشه. و هیچ مشکلی هم با این موضوع نداره. ایرانی به طور تاریخی واکنشی عمل نمی کنه. نه فریاد می زنه، نه شتاب می کنه. اون می شینه، سکوت میکنه، روی شنها با حسین نقشهی میکشه و بعد اونو با نخ و سوزن اجرا میکنه، نه با موشک و دوربین. 400 سال با روم جنگیدن، در جنگ با عراق 1,000,000 شهید دادن، اما نلرزیدن. آیا کسی رو سراغ دارید با چنین شخصیتی؟ چه کسی میتونه صبر کنه تا درختی رشد کنه و اولین پستش رو بشکافه؟ اونا برای پیروزی سری نمی جنگن. اونا باور دارن که زمین میراث صابرانه، که جنگ فقط جنگ موشک ها نیست، بلکه جنگ اراده، هویت و تاریخه. همدانی در گذشته توصیفش میکرده بود: عاقل، سخت کوش، صبور، نیرومند در کار. تصور کن ارتشت وارد جنگ با چنین ذهنیتی بشه، در حالی که حتی یه سطر درباره اون نخوندی. امروز اسرائیل نه با یک ارتش یا دولت، بلکه با یک تفکر بافنده مواجهه، با ملتی تاریخی، ریشه‌دار و کهن، با ذهن‌هایی که می‌دونن کی باید صبر کنن و کی باید ضربه بزنن. زمان برای اونا ترسناک نیست، بلکه ابزاره. چرا ایرانی قالیباف شد؟ چرا اول شمشیر برنداشت؟ شاید چون کسی که ارزش زمان رو می‌دونه، می‌دونه اون که صبر می‌کنه پایان رو می‌نویسه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک اصل چشمه هنر، شکست و اندیشه مدار، پایان امام جاودان. دشمنم تو سنگ خاری من آهن، دشمنم تو سنگ خاری من آهن،
پاینده باد خاک ایران ما. ما مردمی هستیم و کشوری هستیم که مکتب بزرگی داریم مثل مکتب عاشورا، مکتبی که در اون ما نشون دادیم که هیچ وقت زیر بار ظلم نمیریم و شهادت برای ما همیشه باعث برتری بوده و اتفاقا کمک میکنه به ما، به مردم ما، به همه ما، برای اینکه راهمون رو استوارتر طی بکنیم. همیشه توی بزنگاه‌های مختلف تاریخ هم اتفاقهایی میفته در جنگ‌ها و نبردها که خاطرات تلخی رو به جا میگذاره، ولی باعث اتفاقات خیلی بزرگتر میشه. الان توی این بخش میخوام یه گفتگویی بکنم با جناب آقای اسماعیل جهانگیری، مسئول ستاد مردمی تشییع و بزرگداشت شهدای مدرسه شجره میناب، اتفاقی که دل همه ما رو به درد آورد اما اجازه ندادیم که اینها فراموش بشن. جناب آقای جهانگیری درود بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. منظر همه شنوندگان رادیو جوان، رادیو پرمخاطب، سلام و عرض ادب دارم.
بزرگوارید، اول از همه میخوام مراتب به قول معروف تسلیت و مراتب همدردی خودم و همه همکارانم رو بار دیگه از طریق شما ابلاغ بکنیم به همه خانواده های اون کوچولوهای نازنینی که در مدرسه شجره میناب به شهادت رسیدن، و برای ما بفرمایید از حال و هوای اونجا، اتفاقاتی که افتاده. میدونم امروز دوباره یک سری از نمایندگان محترم مجلس هم اونجا حضور داشتن، یکم راجع به برنامه‌هایی که شما در این ستاد مردمی در واقع رتق و فتق می‌کنید و اجرا می‌کنید برای ما بفرمایید.
عرضم به حضورتون در کنار مسئولین متعدد، حالا مقامات از دولت گرفته، از مجلس گرفته، از نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی گرفته، میان اینجا برای بازدید، برای اینکه حالا سر بزنن به خانواده ها، محل مدرسه رو، گلزار رو بازدید میکنن. در کنار اینها ما مواجهیم با حجم بسیار بالایی از بازدید کنندگان و زائرینی که از سراسر ایران اسلامی و بعضن خارج از ایران هم، بعضی از عزیزان زائر از ایرانی نیستن، غیر ایرانی ها هم حضور مستمری دارن. هر روز ما اینجا مواجه هستیم، هم در گلزار شهدا و هم در مدرسه شجره طیبه. همین الان هم که شما چند دقیقه پیش همکار شما زنگ می‌زدن، من نمیتونستم پاسخ بدم. علتش این بود که من داشتم برای مردم روایت اینجا رو داشتم نقل می‌کردم. خدا رو شکر تیمم‌جویی و تبرک‌جویی از این مکان، همونجوری که ما بر این باوریم که شرف المکان بالمکین، این مکان به لحاظ این که خون 168 انسان پاک، انسان‌های بیگناه، انسان‌های معصوم، و در جمع اینها بودن کسانی که هم مأنوس با قرآن بودن، هم حافظ قرآن بودن، خب این باعث شده این مکان خود به خود شرافت پیدا بکنه، قداست پیدا بکنه. مردم الحمدلله قدرشناسن و میدانن کجا باید برن دنبال استجابت دعاهاشون، مخصوصا در روزهای پنجشنبه و جمعه میان اینجا.
بله، متشکرم آیه جهانگیری. بفرمایید که وضعیت در واقع نحوه به قول معروف اتفاقات اونجا چگونه بوده بعد از این اتفاق تلخ، چه به قول معروف قولهایی، چه کمکهایی یا چه مساعدتهایی شده با این خانواده های این دردونه های نازنین کشورمون.
خانواده شهدا اینقدر خانواده های با کرامتی هستن، کریم و بزرگ هستن، که من ابتدا خدمت همه عرض بکنم که ما هر وقت با اینها مواجه میشیم، خودشون این فرمایش خودشونه که ما هیچ انتظاری از هیچ کس نداریم. ما بچه هامون اونجا رفتن در یک فضای علمی داشتن درس میخوندن، حالا با جنایتی که مرتکب شدن اونجا بچه های ما به شهادت رسیدن. ما خودمون رو طلبکار نمیدونیم، ما همچنان پایکار نظام و انقلاب و اسلام هستیم، و از این جهت هر وقت ما خواستیم گفتیم خواستتون چی؟ میگه خواسته شخصی نداریم، خواستمون اینه که مردم توی میدان بمانند، مردم پای آرمانهای انقلاب بمانند، مردم پای آرمانهای امام شهیدمون بدونن، و اون اهدافی که اسلام و امام شهیدمون برامون ترسیم کردن برای رسیدن به اون قله که امام شهیدمون فرمودن ما به قله نزدیکیم، لحظه درنگ نکنن، سستی به خرج ندن، و امید داشته باشن که حتما به اونجا خواهند رسید، به اون مقامات خواهند رسید
حتما. و
مردم خواسته ندارن، من خانواده شهدا، ولی اون فضایی که اینجا الان وجود داره، گروه های مردمی اومدن، مواکب، موکب ها اومدن، مستقرن، فضا اینجا ایجاد شده. حالا زائرین که میان حداقل یه آب خنکی دستشون داده بشه و در مضیقه نمونن، یعنی مردم دیگه غیر از خانواده ها خودشون، چون مدیون این خانواده ها میدونن، میگن زائر شهیدی که میاد اینجا چون مهمان این شهداست، ما باید اینها رو تکریم بکنیم. و مواکب با همین منظور اومدن، گروه های جهادی اینجا هستن، فعالیت میکنن. یه ایام چند روز اول که امکان حضور در مدرسه نبود، ولی الان شرایط برای بازدید از مدرسه و زیارت از مقتل و مشهد شهدا الان وجود داره و ظاهران هر روز اینجا میان برای زیارت. بعد از اینجا معمولا دو تا سیر تشرف دارن، بعضی اول گلزار میرن زیارت میکنن، مزار 168 شهید رو اونجا زیارت میکنن، بعد بیان مقتل و مشهد. بعضی از کاروان ها نه، اول میان مقتل شهدا رو زیارت میکنن و بعد میرن برای قرائت فاتحه در محل گلزار شهدای مدرسه شجره
تقی. بسیار عالی. آیه جهانگیری بزرگوار، به عنوان مسئول ستاد، این ستاد مردمی و به عنوان کسی که الان فرمودید که داشتین روایت میکردید اونجا، شما چه اثری و چه تأثیری دید از این اتفاق در میان مردم و میان زائران و بازدیدکنندگان؟ چون ما معتقد هستیم به این که یک شهید اثری بر جای میگذاره که تا مدت‌های مدید، تا دنیاست، این اثر میمانه و باعث تحول میشه. شما از نزدیک اونجا بودید و حالا رفت و آمد افراد رو بعد از این اتفاق هم دیدید، شما چه تأثیر و چه اثری دیدید از این اتفاق در میان مردم و زائرین که برای شما هم حائز اهمیت بوده باشه؟
ما در تاریخ این اولین بارمون نیست. جوشش خون امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا وقتی بر زمین ریخت باعث انقلابی در کل عالم هستی شد، باعث بیداری انسان‌ها شد.
بله.
و اتفاقا همین این ماجرا، ماجرای مدرسه شجره طیبه، باعث بیداری امت‌ها و ملت‌ها در سراسر عالم شد. آمریکایی‌ها و نظام سلطه اولین بارشون نیست که جنایت می‌کنند، اما من تا الان ندیده بودم که به واسطه جنایتی که اینها در غزه کرده بودند، در جفری اپستین کرده بودند، جاهای مختلف در لیبی، در سوریه، در عراق، در هر جای شما، در افغانستان، اینها جنایت کرده بودند، هیچ وقت من ندیده بودم که چنین جوششی در بین مردم دنیا ایجاد بشه. اما معجزه‌ای که ما الان باش شاهدش هستیم این که خون این دانش آموزان و معلمین شهیدشان به همراه بعضن والدین و سرویس مدرسه که به شهادت رسیدن، چنان جوششی الان ایجاد کرده در عالم که تمام مردم دنیا بیدار شدن و ماهیت رذل و ماهیت کودک کشی و هویت کشتار این جانیان رو برای همه روشن و مشخص شده، برملا شده. اینو به وضوح داریم میبینیم در فضای دنیا. اما به زائرینی که دارن میان اینجا، ما زائرین هم بالاخره حس و حالی که در این زائرین ما داریم میبینیم اینجا مواجه هستیم با این حس و حال معنویشون، نشان دهنده اینه که تغییرات بسیار زیادی رو در مردم و حس و حال بسیار خوب اینجا حضور پیدا میکنه.
خیلی متشکرم.
با توسل، با عشق، با روزه. بله،
متشکرم از شما جناب آقای اسماعیل جانگیری، مسئول محترم ستاد مردمی تشریح بزرگداشت شهدای مدرسه شجره مینا، با تو خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما.
درود بر شما و یک بار دیگه به همه شما مردم شریف و غیور و با غیرت ایرانی میگم که امیدوارم هر جا هستید بهترین اتفاق برای شما بیفته، برای اینکه لیاقتش رو دارید.
لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ما شاء الله. پرچم عزت رو میبری تا بالا، ایران ما شاء الله. ایران روی اسم مولا اساسه، دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه، دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه. حتی پاش بیفته تنهایی، با یه کار علی میستی، ما جز سربازی این آقا کار دیگه بلد نیستیم. یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر لا قوة الا بالله، ایران ما شاء الله. ماه تو شده راه حضرت زهرا، ایران ما شاء الله. خیره شد به تو چشم مردم دنیا، ایران ما شاء الله. ما چه ترسیدیم از دشمن کافر، عالم
بعد از ظهر شما بخیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید و درود به هموطنان عزیزم که ما رو با پیامک هاشون سرفراز کردن. 3881 در اختیار شماست. بفرمایید که صدای ایران یعنی چی و لطفاً این جمله رو برای ما تکمیل بکنید. کلی برامون پیامک اومده که من الان دونه دونه براتون میخونم. خب محمود حیاتی از لامرد فارس گفتن که آقای قاسمی فر و خانم ملک حسینی صدای ایران یعنی تا آخر دنیا پای امام و مکتب حسینیش محکم ایستاده.
درود به شما. یه رفیق دیگه ای گفته صدای ایران یعنی 47 ساله که نگذاشتیم حتی گرد و غبار خاک این کشور بر لباس دشمنانمون بشینه و بمونه و از اینجا خارج بشه. این رو جمال از ایران دوست داشتنی گفته. درود به غیرتت.
یه پیامک براتون بخونم که خستگی رو از تن ما در میکنه. ما که خسته نیستیم البته. کی خسته است؟
دشمن.
گفتن که صدای ایران یعنی همین صدای شما دوتا موجی که هم باحالید هم گرمید هم پر انرژی هستید و سرشار از امید. دمتون گرم.
درود به شما. اینو خیلی دوست دارم. گفته صدای ایران یعنی صدای مردم در خیابان و صدای بر بچه‌های خوب ما در میدان. این همون نکته مهمی که اولش هم راجع بهش صحبت کردم. هم میدان هم اینجا کوچه و خیابان.
آقای جمال گفتن که از تهران صدای ایران یعنی صدای کشیده‌ای که مردم ما بعد از به شهادت رسیدن امام شهیدمون به گوش آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک‌کش زد.
درود به شما. عاطفه خانم از مشهد هم گفته صدای الله اکبر صدای شیرین وطن پرستی ما.
خب یحیی سامانی از فسا گفتن که صدای ایران صدای اقتدار و عزت مردمشه و صدای مردانگی ایستادن بر فراز قله آزادگیه، تکه بر همبستگی در لحظه های التهابه و صدای ایران حس خوب وحدت و شوق خوب سرزندگی.
خیلی 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 از یحیی خان سامانی از فضا من از فضا هم تشکر میکنم. بنده خدا شعر نوشته بود با بدایه شما مد خوندی رفت اصلا همه قافیه ها رو همه رو خراب کردی.
بلش کن.
آره خراب شد دیگه. یحیی از فضا هرچی گفته بود خراب شد.
خب بعد از پیامک آقای یحیی سامانی
یحیی سامانی
از فسا بریم سراغ صدای ایران که گفتن یعنی مدرسه میناب یعنی شاهد 136 یعنی حق طلبی یعنی تنها در برابر ظلم ایستادن. علی آقا از کرج
دمت گرم. یه رفیقی 0913 4 رقم آخر 8774 یه نکته ای رو گفته. من از همین نکته استفاده کنم. یه خدا قوت و خسته نباشید به همه برای بچه های رادیو به ویژه رادیو جوان که ایشون تو پیامکشون هم گفتن. واقعا رفقا و همکاران من از اولین روز این جنگ رمضان به قول معروف ایثارگرانه و کاملا با رشادت پای کار بودن. به هر حال سختی این کار تو این شرایط همه هم خانواده دارن دیدن دیگه سخته. حالا برای بچه هایی که تو اورژانس هن توی کادر درمان هن دوستان و رفقای نظامی ما ماهیت کارشون مشخصه ولی یه خدا قوت و دست مهیزاد به مدیران خوب شبکه رادیوی جوان به همکاران خوب من به برای بچه های فنی که زحمت کشیدن توی این مدت و ممنونم از شما که قدردان این زحمات هستید. من غیر از خودم بقیه رفقا رو گفتم.
باید بریم سراغ باز هم آقای امین قاسمی فر و اخبار درجه یک و دست اولش بشنویم.
خب بریم یه چند تا تیتر و خبر رو با هم مرور بکنیم. اول از همه آنچه که استاندار محترم تهران بهش اشاره کرده به نظرم حائز اهمیت برای خیلی از شنونده های ما. استاندار تهران گفته که حضور کارکنان وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی مستقر در استان تهران از شنبه 19 اردیبهشت ماه 100%. خب میدونید که اول یه شیبی داشت 20% بود، بعد شد 50%، و حالا ایشون الان فرمودن این 100% استاندار تهران. گفتن فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه ها نیز مطابق اعلام وزارتخانه های آموزش پرورش علوم تحقیقات فناوری خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی بچه مدرسه یا و دانشجوها باید کماکان سب بکنن تا خود آموزش پرورش و وزارت علوم اعلام بکنه، اما کارکنان دستگاه اجرایی و به قول معروف کارمندان دیگه همه 100%.
الان همه گفتن دست و جیغ و هورا. فعلا بکش تا ببینیم چی میشه.
خب میدونید که ما تو این ایام زائرانی رو داریم که مکه مکرمه مدینه منوره مشرف میشن و
من
توی روزهای قبلم راجبش صحبت کردم که سازوکار اجرایی این عملیات آغاز شد و حالا یه چند تا نکته داشت و تو روزهای مختلف اشاره کردم. الانم میخوام به نقل از رئیس جمعیت هلال احمر کشورمون بگم که ایشون گفتن که 7 درمونگاه و 1 بیمارستان هلال احمر در مکه و مدینه داره فعالیت میکنه، و یک بار دیگه هم ایشون به اسامی اون داروهای ممنوعه اشاره کردن. من از رو آنتن رادیو جوان قبلا هم گفته بودم رفقایی که دارید تشریف میبرید برای حج و ازتون التماس دعا داریم، یا اگر از عزیزانتون کسی میره حتما این رو اشاره بکنید که یک جستجو ساده بکنن، یک سری داروها رو، حتی داروی ساده مثل آستامینوفن کدئین، اینا جزء داروهای ممنوعه است، و اگر لازمه که مصرف بکنید نسخه پزشک خانم حسینی و ترجمه انگلیسی اون باید همراهتون باشه تا گرفتاری و مشکل براتون ان شاءالله پیش نیاد. برم سراغ یه خبر دیگه. میخوام راجع به یه مطلبی بگم که برای معلم ها شاید جذابتر باشه. ما خب اردیبهشت ماه رو که داریم بزرگداشت مقام معلم هستش که پشت سر گذاشتیم روز معلم رو هم. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش پرورش گفته که تمامی مزایا و هدایایی که برای معلمان مدارس دولتی تعلق میگیره برای معلمان مدارس غیر دولتی هم در نظر گرفته شده، و گفتن که این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی عدالت آموزشی دنبال میشه. چون نمیدونم شما چقدر این رو بهش اشراف دارید یا نه، برخلاف تصوری که شاید خیلی‌ها دارن، بیشتر معلمانی که تو مدارس غیر انتفاعی هستن واقعا خیلی متفاوت و پایین‌تر هستن از مدارس دولتی. یعنی اون معلمای آره من یه چند تایی رو حداقل خودم رفتم پرسجو هم کردم. حالا این اتفاق ان شاءالله یه جوری باشه که اگر،
یعنی شما از لحاظ حقوق و دستمزد میفهمید.
آره 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 آره
خیلی شاید عجیبه.
آره جالبه این نکته. آره. و باید یه جوری باشه که تعادل حفظ بشه. حالا کار ندارم یه وقت یه نفری مثلا میگم تو یک مبحث تدریسی قوی هستش و میاد تو مدارس برای کسایی که برای کنکور آماده میشن تدریس کنه، ولی مخصوصا تو مقطع ابتدایی این اتفاق داره میفته. و حالا همین خبر این که این مزایا و هدایا داره یکی میشه، ان شاءالله برابری حقوق دستمزد رو هم داشته باشیم، مثل خبر خوشی که از آقای رئیس جمهور ما شنیدیم راجع به لغو وضعیت پیمانکاری و شرکتی برای کارکنان و تبدیلشون شدن اونها به قراردادی، که خیلی هم این سریالی ادامه دار بوده. امیدواریم که به تحقق بپیونده، ان شاءالله اینم اجرایی بشه.
ان شاءالله. شما گرم که انتخابتون همچنان شبکه رادیویی جوانه و دارید ما رو میشنوید. 3881 در اختیار شماست. لطفاً بفرمایید که صدای ایرانی یعنی چی. کلی پیامک داریم، اصلا نگران نباشید. خیلی اصرار داشتن 3 تا 4 تا 5 تا همچنان 10 تا 12 تا برامون پیامک زدن که ما ببینیم بخونیم. شما یه دونه پیامک هم به 3881 بدی همون قبول ما میخوام.
نه اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه، چون یه دونه بزنیم میمونه پایین، وقتی یه مدت میگذره بعد دوباره بفرستیم.
شما به حرف من گوش کن، همون یه دونه رو بفرستی من برات میخونم.
احساس قلبم یکم آروم بیا کم کم، منو درگیر چشماش کن، حریف تو نمیشم. آی احساس ناوم، آی شیرین عذابم، از این بهتر نمیشم من، دنیا دل خرابم. آی احساسم، رفیق لحظه های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جون، چشما تو بر نداری از من، فقط تو باشی ام خونم.
بله آقای قاسمی فر، پنجشنبه جمعه است و خیلی ها استقبال میکنن از سفرهای
میشه. لطفا پاتونو رو از روستیم بردارید. متشکرم.
ای بابا.
آره خب قطع شد.
الان برداشتم. درست شد.
درست شد.
خیلی استقبال میکنن و دوست دارن که برن سفرهای یک روزه. شما سفرهای یک روزه اوضاع چجوریه؟
من کلا با سفر یه روزه مخالفم، چون آدمی هستم که فرزاد محمدی میدونه بسیار سحرخیز هستم، صبح اصلا خواب نمیمونم.
آها.
آره اینه که اصلا نمیتونم.
بعضی ها رو دیدیم مثلا واقعا پنج صبح بلند میشن، یعنی انقدر عاشق سفرن، انقدر عاشق طبیعت گردین و دوست دارن از فضای تعطیلاتشون استفاده بکنن که پنج صبح با یه سری از این گروه های گردشگری و طبیعت گردی میرن مثلا به دامان طبیعت. ولی من بعضی جاها خونده بودم، حالا بعضی از دوستان میگفتن که مثلا اگه پنج صبح مثلا بشه شیشه صبح چه اتفاقی میفته؟
خب
کوه رو میبندن، در رو دشت رو میبندن،
هوا
کلا غر میکنن، پرنده ها نیستن،
سرما